صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org به رادیو لورا، lora.ch. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه ژوئن 2022 برابر با 30 خرداد ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. همچو فرهاد از پریسا.
سینه ما نو اگر دل می بری جانم روا باشد که دل داری میان دل بران الحق به دل بردن سزاواری به دل بردن سزاواری
توجهتون رو به چند خبر جلب. عنوان اول پیکنت آمده بود که اتاق بازرگانی ستاد رهبری اقتصاد و سیاست در ایران. اتاق بازرگانی در جمهوری اسلامی بزرگترین لانه زنبور اقتصاد تجاری در ایران است. حتی کارتل‌های بزرگی مانند استان قدس و دو قرارگاه ستاد فرمان امام و خاتم الانبیاء سپاه و بنیاد مستضعفان با چند صد شرکت زیر مجموعه نیز به این لانه زنبور وصلند و همه با هم و در کنار هم فاجعه به اصطلاح خصوصی سازی که حاصل آن غارت کشور و مردم است را پیش برده و میبرند و با سرانگشتی میتوانند بازار ارز را بالا پایان کنند. این لانه زنبور یک ملکه ندارد، بلکه چند ملکه دارد که سران مافیای تجاری در ایران هستند، اما نام و مشخصات و موقعیتشان اعلام نمی شود. آنها دولت و مجلس و بید رهبری و قوه قضایی را سر انگشت خود می چرخانند. می گویند که سران این مافیاها هر چند وقت یک بار در جلسه‌ای به ظاهر مشورتی که در بیت رهبری و به دعوت مجتبی خامنه ای تشکیل می شود شرکت می کنند. اما چنان با قدرت که بیت رهبری هم از دست دادن به ترکیب آنها وحشت دارد. چرا که در بیت هم می دانند که آنها می توانند آجر سیاسی را از زیر پای رهبر هم بکشند. چه رسد به مجتبی که می داند بدون حمایت آنها نخواهد توانست جانشین پدر شود. با این حساب تکلیف رئیسی هم روشن است و اتفاقا تمام فاصله‌ای که سعی می‌کند از امور اجرایی بگیرد و مخبر معاون اول خود را جلو انداخته و خود گاه گاه سخنان رهبرگونه می‌گوید برای ملاحظه همین سران مافیاست و قدرتی که آنها برای تعیین جانشین رهبری دارند. روحانی در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش با حضور در مجلس و با نقل نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی گفت که قصد مقابله با این مافیا که حداقل 25% کل ثروت مملکت در اختیارش است را دارد. خواست بانک‌ها از جمله بانک‌های وابسته به سپاه را جمع کند، اما آنها توانستند خود روحانی را جمع کنند. همین مافیا تظاهرات 96 علیه روحانی را در مشهد سازمان داد که ناگهان تبدیل شد به تظاهرات علیه کل نظام در 120 شهر کشور و ناچار شدند عقب نشینی کنند و سرنگونی روحانی را با فلج کردن روحانی دنبال کردند. شورش 98 علیه گرانی بنزین که به دستور مستقیم رهبر این گرانی صورت گرفته بود نیز فرصتی شد برای آنها تا دولت روحانی را به زمین بزنند، اما فاجعه سرکوب آنقدر خونین و گسترده بود که صلاح دیدند آش را بیش از این شور نکنند. روحانی چند بار لایحه تشکیل اتاق بازرگانی و نظارت بر اتاق بازرگانی را به مجلس برد که مجلس اجازه نداد و حتی یک بار که مجلس آن را به شورای نگهبان فرستاد این شورا با آن مخالفت کرد. رئیسی هم در آغاز دولتش زمزمه‌ای درباره تشکیل وزارت بازرگانی کرد، اما خیلی زود فهمید که تا کله پایش نکردند باید جا بزند و زد. آنها اهل گردش به شرق نیستند و تسلطی که بر رسانه های داخل کشور دارند، بیوقفه روسیه هراسی و چین ستیزی را به این رسانه ها تزریق می کنند و به همین دلیل اگر مناسباتی هم با شرق در دوران اخیر برقرار شده، با چراغ خاموش انجام شده تا آنها را وحشت زده و ناچار به عکس العمل نکند. در همین رابطه فیلمی منتشر شده که تنها گوشه کوچکی از ستاد امپراتوری مافیاهای تجاری در جمهوری اسلامی است. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد فعالین سندیکایی، کارگری و معلمان دربند را بی قید و شرط آزاد کنید. به گزارش اخبار روس، سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه خواهان آزادی بی قید و بند فعالین سندیکایی، کارگری و معلمان دربند شده است. در این بیانیه آمده است که معیشت ویران شده آحاد جامعه کارگری که از جمله در شعار یا مرگ یا زندگی بازتاب یافته محرک جنبش مطالباتی فعلی است، نه توطئه‌های خارجی و نه فعالین کارگری و سندیکایی زندانی. متن کامل این بیانیه در آمده است که هر روز که می‌گذرد دامنه اعتراضات مردمی و مطالبه‌گری گسترش می‌یابد. تشدید همین اعتراضات نشان می‌دهد که سناریوی ساخته شده برای توجیه بازداشت فعالین سندیکایی، کارگری و معلمان به کلی بی‌پایه و ساختگی بوده. راستی اگر به زعم سناریو سازان دو فعال سندیکایی فرانسوی عامل تحریک اعتراضات بودند، چرا با دستگیری آنان به جای فروکش دامنه اعتراضات شاهد گسترش هرچه بیشتر مطالبه‌گری هستیم؟ اگر مطالبه‌گران بازداشتی عوامل محرک حرکت‌های خیابانی بودند، چرا با وجود حضورشان در زندان کارگران، معلمان و بازنشستگان علی‌رغم تهدید و ضرب و شتم و بازداشت‌های جمعی همچنان در خیابان مطالبات خود را پیگیری می‌کنند؟ معیشت ویران شده آحاد جامعه کارگری که از جمله در شعار یا مرگ یا زندگی بازتاب یافته محرک جنبش مطالبات فعلی است، نه توطئه‌های خارجی و نه فعالین کارگری و سندیکایی زندانی. افزایش دامن اعتراضات در این حال بیان صریح شکست برخوردهای امنیتی است. با پرونده سازی و زندانی کردن فعالین جنبش مطالباتی، این جنبش را نمیتوان متوقف کرد. رویکرد امنیتی و اذیت و آزار فعالین فقط همبستگی درونی گروه های مختلف مطالبه گران بر پایه فصل مشترک های آنها را تقویت می کند و همبستگی جهانی همسر نوشتان را قوام و دوام بیشتری می دهد. در شرایطی که توجیه ادامه زندان و پرونده سازی فعالان سندیکایی حتی برای سناریو سازان هم دیگر امکان ندارد، سندیکای کارگران شرکت واحد بار دیگر مصرانه بر مطالبه خود در آزادی همه بازداشت شدگان تأکید می کند. سندیکای کارگران شرکت واحد به ویژه تداوم بازداشت و اذیت و آزار ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی را قویا محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان است. ریحانه انصاری نژاد فعال خوشنام کارگری از تاریخ 22 اردیبهشت 1401 در بازداشت است و با وجود تعیین ودیعه و تودیق وثیقه نه تنها آزاد نشده، بلکه قرار بازداشت موقتش برای بار دوم تمدید شده. انیشا اسداللهی و کیوان مهتدی نویسنده، مترجم، مدرس و از مدافعین حقوق کارگران از تاریخ 19 اردیبهشت 1401 در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند و از کمترین حق ملاقات برخوردار بودند. این در حالی است که آنان کوچکترین جرمی مرتکب نشدند. کوچکترین دلیلی نه برای بازداشت و نه برای تداوم حبس غیرقانونی ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی وجود ندارد. تداوم بازداشت فعالین شناخته شده و انسان‌های شریف که هیچ جرمی مرتکب نشدند مصداق بارز آزار و شکنجه روحی و روانی آنها در خانواده‌های دلنگرانشان است. سندیکای کارگران شرکت واهب، تداوم بازداشت وضعیت و آزار این فعالین و پرونده سازی های کاذب بیپایه و اساس علیه آنان و کلیه معلمان و کارگران بازداشتی از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی و حسن سعیدی، همچنین محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکاه را قویا محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنان است. چاره زحمتکشان، وحدت و تشکیلات. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه. شنوندگان ارجمند، امروز برنامه دیگری از یاسمین نادری رو میشنویم.
زنان زمینی، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر، چنانچه به خاطر دارید هفته گذشته از نظریات ضد زن شوپنهاور، فیلسوف اثرگذار آلمانی، سخن گفتیم و امروز هم در ادامه به بررسی و تحلیل عقاید او از نقطه نظرهای متفاوت خواهیم پرداخت. شوپنهاور از آنهایی بوده که هیچ ابایی از به میان آوردن عقاید زن ستیزانهشان نداشتند. او هیچ ترسی از آن نداشت که در کتابها و مقالاتش به صراحت بر زن و زنانگی بتازد و هم مانند ارسطو بر این باور باشد که زن فرمان بردار و مرد فرمان رواست. فلاسفه پیش از شوپنهاور، البته بجز ارسطو، حتی اگر زن را موجودی کوچک و فرومایه میپنداشتند که البته بسیاریشان این چنین بودند، هرگز به صراحت اعلام نمی کردند. اما شوپنهاور بارها و در جاهای مختلف از آثارش اعلام داشت که زن از نظرگاه او موجودی فرومایه است. البته در طی تاریخ مردان زیادی چنین عقایدی داشته و همکنون هم دارند، ولیکن درصد بسیار کمی از آنان عقایدشان را اینگونه با قاطعیت ابراز می کنند. بنابر عقیده برخی محققان، افکار هر انسان، حتی یک فیلسوف، تماماً ناشی از اندیشیدن و استدلال کردن و تعمق کردن‌های بسیار نیستند. بسیاری از افکار هر انسان و البته هر فیلسوف ناشی از زمانه‌ای که در آن به دنیا آمده و زیسته، خانواده‌ای که در آن پرورش یافته، منطقه‌ای که در آن زندگی کرده، اتفاقاتی که در زندگیش افتاده، کتاب‌هایی که خوانده و بسیاری موارد مختلف دیگرند که این موارد برای آرتور شوپنهاور هم می توانند صادق باشند. او افکاری خاص داشت، خاص نه نسبت به مردم بلکه نسبت به فلاسفه دیگر. او بر این باور نبود که آدمی به دنیا آمده که خوشبخت بشه و لذت ببره و یا به دیگران یاری برسانه، و یا اینکه آدمی به سبب نقشی نیک به دنیا آمده و قرار است بعد از زیستن هم به جایی نیک برود. و اما نظریات دیگر محققانی که عقاید زن ستیزانه این فیلسوف را از دیدگاهی دیگر بررسی کردند. به هر حال باید بدانیم که شوپنهاور هم در زندگیش چندین مرتبه برای ازدواج اقدام کرد اما موفق نشد. در جایی از کتاب خود هم نوشته است: عشق رد شده از سر تحقیر بی اندازه دردناک است، به خصوص وقتی با رشک ورزی موجه یک جا جمع شده باشد. و این جمله یک کد و نشانه مهم است. جوزف ولپی، روانشناسی از افریقای جنوبی، با وجود احترامی که برای شوپنهاور و اندیشه های او قائله، در جایی از مقدمه خود بر کتاب او از طعنه و کنایه فروگذار نکرده و این جملات رو آورده. شوپنهاور با وجود زن ستیزی آشکار و ستایش های فلسفی پر آب و تاب، از زندگی گوشه‌گیرانه به سرخوشی و لذت متوازن نیز گرایش داشت و در این میان از خوشی های تن هم چشم نمی پوشید. کوتاه سخن این که فیلسوف ما اندرز آب می داد و دل در گروه شراب داشت. بنابراین مخاطبی که کتاب او را می خواند بد نیست بداند که فلاسفه و اندیشمندانی چون شوپنهاور با وجود بیان این همه بدی و ضعف در وجود زنان، از برطرف کردن نیازهای ابتداییشان توسط جنس مخالف غافل نبودند. اما هرگاه بحث ازدواج یا تعهد نسبت به جنس مخالف پیش می آمد، رمیده و بنای مخالفت می گذاشتند. با در پیش گرفتن رویه روانشناسی و بررسی گذشته آدم ها برای بررسی چرایی رفتارهای اکنونشان، شوپنهاور را شخصی متنفر نسبت به زنان میابیم. این نفرت از محوری ترین شخصیت زن زندگیش یعنی مادر او آغاز شده و آنگاه به دیگر زنان نیز سرایت کرده است. ولپی میگوید شوپنهاور در برهه‌ای از جوانی بنا کرد به نفرت ورزیدن به وضعیتی که در آن به سر می برد. به خصوص بنا کرد به نفرت ورزی به مادرش، به زنان به طور عام و در نهایت جهان و عالم هستی و بعد هم از خانه مادری کوچید. با در نظر گرفتن ناکامی‌های عشقی این فیلسوف و دشمنیش با مادرش، ولپی این احتمال را مطرح می‌کند که نخستین خواستگاه دشمنی او با زنان مادرش بوده. یکی از سوالات مهمی که خود شوپنهاور در کتابش مطرح می‌کند و باید با آن توجه داشته باشیم این است: آیا وقتی پدرم در بستر بیماری افتاده بود مادرم از وی تیمارداری می کرد؟ واقعیت این است که مادر شوپنهاور که زنی خوشگذران و بی توجه بود، در آن هنگام به سراغ مهمانی و مرد دیگر و سرخوشی های زندگی رفته بود. بنابراین تصویری که ابتدای جوانی در ذهن شوپنهاور از زن نقش بسته، انسانی سبکسر و بیوفا بوده است. و بالاخره اینکه ولپی فیلسوفان را ورشکستگان عالم عشق می داند و می گوید فلسفه همیشه ترجیحاً مسئله و مشغله مردان بوده است. او همچنین بر این باور نبود که آدمی آزاد به دنیا آمده و آزاد نیز از دنیا می رود، و یا آدمی حق دارد علیه حکومت شورش کرده و آقای بالای سر نداشته باشد، و دیگر اینکه زن با مرد برابر نیست. شوپنهاور در آثارش بارها در مورد زنان صحبت کرده، و اما به گمانم بهترین منبعی که از آن میتوان برای ذکر عقاید شوپنهاور در مورد زن استفاده کرد، مقاله‌ای است که او در باب زنان نوشته به نام جهان و تأملات فیلسوف. این حقیقت که زن ماهیتاً برای فرمانبرداری ساخته شده، با این واقعیت اثبات میشه که هرگاه زنی کامل استقلال پیدا کنه، این وضعیت را طاقت نمیاره و بیدرنگ خود را به مردی میچسبانه تا وی را راهنمای و آقایی کنه، چرا که زن محتاج سرور و ارباب. و اما فارغ از فرمانبرداری زن، نکته دیگر که شوپنهاور تأکید زیادی روی آن داره و مانور بیشتری نسبت به سایر مطالب روی آن میدهد این است که زن نسبت به مرد شعور و درک و فهم و قدرت اندیشه کمتری داره. خب برنامه امروز را با ذکر عقایدی بیشتر از شوپنهاور در کتاب دیگر او به نام پیشین به پایان میبریم. از نگاه شوپنهاور زنان در واقع انسانهای بالغ نیستند، بلکه کودکانی بزرگ جسند. از نگاه او زن موجودی است میان کودک و مرد، و این واقعیت که مردان حتی تا 28 سالگی به بلوغ ذهنی نمیرسند، اما زنان پیش از 18 سالگی به بلوغ فکری میرسند، دلالت دارد بر محدود بودن اندیشه زنان. مورد دیگر که در ارتباط با رابطه شوپنهاور و زنان میتوان گفت این است که زنان از نگاه او به ذات موجوداتی فریبکار و دروغگو هستند. او می نویسد پیدا کردن زنی راستگو احتمالاً جزو محالات روزگار است. تا درودی دیگر، بدرود.
ترانه زندگی کن از شین مهبد. امروز بخش سوم از کتاب کارما را میشنویم.
4. قانون رشد. هر جا بروید خودتان همراهتان هستید. این قانون در اساس میخواهد بگوید محیط اطرافمان را خودمان ایجاد میکنیم. همانطور که پیش از این گفته شد، انتخاب کاملا با ماست، اما تمام نتایج به دست ما نیست. تغییر واقعی و پایدار در شخص طی پیشرفت‌های کوچک در زمانی طولانی حاصل می‌شود. اگر کسی هستید که تمام تلاشتان را می‌کنید تا در تمام عرصه‌های زندگی حتی‌الامکان بهترین باشید، پس روزی خواهد رسید که به گذشته نگاه کنید و ببینید چقدر رشد کرده اید و شادتر و تندرست‌تر شده اید و دنیایتان تا چه حد آکنده از عشق شده است. اگر به همان انتخاب‌ها ادامه دهید، همواره همان نتایج نصیبتان خواهد شد. خوب یا بد، این چیزی است که در مورد روابط، سلامتی، کار و حتی وضعیت مالی صدق می‌کند. همه امان افرادی را می شناسیم که از یک رابطه مزخرف به رابطه مزخرف بعدی می روند. اگرچه شخصی در شروع ممکن است فوق‌العاده به نظر برسد، با گذشت زمان همانی می شود که در آخرین رابطه بعد بوده است. این وضعیت ارتباط تنگاتنگی با قانون سوم و قانون پنجم دارد. اگر شخصی تصمیم بگیرد که فقط این رابطه بد را تمام کند و به یک رابطه جدید بپرد، هیچ رشدی صورت نگرفته است. به همین دلیل است که رابطه بعدی هم مانند قبلی می شود. اگر شخصی که در وضعیت ضعیف مالی است، مبلغ هنگفتی برنده شود یا ناگهان مشهور و ثروتمند شود، چیزی نمی گذرد که دوباره مفلس و بینوا می شود. ستارگان و قهرمانان ورزشی بسیاری بودند که ده ها میلیون دلار به دست آوردند و طی چند سال همه را خرج کردند. اما کسی را در نظر بگیرید که روش و منش شغلی درستی دارد. کسی که از اشتیاقها و استعدادهای پرورش یافتهش استفاده می کند و مدیریت پول را می داند و میلیونر شده است. حال اگر از چنین شخصی تمام پولش را هم بگیرید، باز می تواند در مدت نسبتاً کوتاهی تمام آن پول را دوباره به دست بیاورد. بعضی ها از یک کاری که دوست دارند سر کار دیگری که بیشتر دوست دارند می روند. این هم فقط شانس نیست، بلکه این افراد ایجاد می کنند و باز ایجاد می کنند و همینطور محیطشان را بهبود می بخشند. و تمام اینها بر مبنای اصلاحاتی است که درون خود به عمل می آورند. عمل کوچک کردن معده برای بعضی معجزه ای است که زندگیشان را نجات می دهد. اما برای بسیاری دیگر سرانجام به بازگشت تمام وزنی که از دست داده اند ختم می شود. آنهایی که در کنترل وزنی خود موفق می شوند و سالم باقی می مانند، ذهنیت خود را در مورد غذا و ورزش تغییر دادهند و هر روز انتخابهایی می کنند که رو به سوی سلامتی دارد. آنهایی که دوباره وزنشان باز می گردد، ممکن است در ابتدا به خاطر اینکه توانایی خوردن ندارند موفقیتی به دست آورند، اما به تدریج شروع می کنند به بیشتر و بیشتر خوردن و ورزش و پیاده روی را هم نادیده می گیرند و به این ترتیب معده‌شان دوباره جا باز می کند و وزنشان بر می گردد. هر روز حاوی فرصتی است برای رشد. اگر می بینید چیز منفی در زندگی شما وجود دارد و نمی رود، تصویری از ایدئالتان برای خود رسم کنید. هر روز آن را در ذهن خود تازه نگه دارید و انتخاب‌هایی کنید که در جهت آن تصویر است. اگر چیزی یا کسی با آن تصویر هماهنگی ندارد، توجهتان را به کسی یا چیزی معطوف کنید که با آن هماهنگی دارد. از دانش و تجربیات کسانی استفاده کنید که هم‌اکنون به تصویری که در ذهن شماست رسیدند. در کسب و کار، عشق یا حتی صرفاً انسان بودن، بسیاری از افراد موفق دوست دارند دیگران هم مانند آنها موفق شوند. این افراد زندگی نامه می نویسند و از کوشش ها و دیو های درونیشان برای مردم می گویند و اینکه چطور موفق شدند. هیچ کس در زندگی فقط خوششانس نبوده و هیچ کس هم فقط بدشانس نبوده. اگرچه هر یک از ما در مقاطعی شانس مطلق یا بدشانسی مطلق داشته ایم، در بیشتر موارد زندگی ما در بزرگسالی همان چیزی است که خود ساخته ایم. هر روز کار کنید و سعی کنید حتی الامکان بهترین باشید و مطمئن باشید که پیوسته بهتر می شوید. خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید. شما هیچ کس را به درستی و به طور کامل نمی شناسید. پس نیازی نیست احساس گناه کنید که چرا به خوبی دیگران نیستید، یا اینکه فکر کنید سزاوار بهتر یا بدتر بودن در فلان زمینه هستید. هر یک از ما مسیر خود را دارد و هر یک از ما درس ها و چالش های خود را. هر قدر بیشتر روی خود متمرکز شوید بهتر خواهید شد. در مورد روابط منفی موجود در زندگیتان یا روابط منفی احتمالی آینده، مادام که روی خودتان متمرکز هستید، اصلاً مجبور نیستید آنها را به زور از خود برانید. مردم فقط همانطور با شما رفتار می کنند که اجازه می دهید با شما رفتار کنند. کسی که مشکل کنترل کردن دیگران را دارد، دوست دارد فقط دوروبر کسانی باشد که می تواند کنترل کند. کسی که مشکل عزت نفس دارد، دوست دارد فقط دوروبر کسانی باشد که ناسزاگوییش را بر خود هموار می کنند. این افراد ممکن است رئیس، همکار، دوست یا حتی عضو خانواده شما باشند. این تیپ های منفی شخصیتی نمی توانند تحمل کنند نزدیک افرادی باشند که اعتماد به نفس سالم دارند یا به ارزش خود باور دارند. هر قدر بیشتر روی خود متمرکز شوید تا زیبایی، قدرت و استعدادهایتان را کشف کنید، تحمل این گونه افراد برای ماندن در کنار شما کمتر می شود. ممکن است حتی با شما بدتر شوند یا به شما تهمت بزنند که خودخواه و خودمدار و تکرو هستید. نیازی به بحث و جدل نیست، چون از نظر آنها این واقعیت است. شما فقط تصویری هستید از آنچه آنها در دنیای خود باور دارند. وقتی دنیای آنها پر از بی‌اعتمادی و خشم است، هر کاری هم بکنید به مدت طولانی نمی توانید رضایتشان را جلب کنید. ممکن است اخراج شوید، دوستانتان را از دست بدهید، کسانی که به هر حال دوستان واقعی خوبی برای شما نبودند، یا نامزدتان ممکن است ترکتان کند. هیچ کس 100% با تغییر یا چیزی که از دست دادن تلقی می کند راحت نیست. پس شما نمی توانید کسی را تغییر دهید جز خودتان. اگر شخصی رئیس بیرحم و حقیقی داشته باشد، به زودی برای کس دیگری رئیس بیرحم و بیادبی خواهد شد. با خارج کردن این افراد از زندگیتان فضایی ایجاد می کنید که می تواند با کسانی پر شود که رفتار بهتری با شما دارند. با تمرکز مداوم روی خود، باور خود و شناخت ارزش شخصی خود و قدردان بودن، تنها افرادی می توانند در دراز مدت کنارتان باقی بمانند که احساس مشابه با شما داشته باشند. 5. قانون آینه ها. قانون آینه ها خیلی شبیه دو قانون قبلی است. این قانون می گوید هر وقت چیز نادرستی وجود دارد، چیز نادرستی در ما هست. این قانون مسئولیت شخصی است. قانون فروتنی می گفت آگاه شوید چه کسی هستید و اینکه با دیگران چگونه رفتار کنید. قانون رشد از این آگاهی برای بهتر و بهتر شدن زندگی و بازآفرینی محیط استفاده می کند. قانون آینه ها به شما نشان می دهد که چگونه پیشرفتتان را اندازه گیری کنید و هنوز چه چیزهایی وجود دارد که لازم است اصلاح شود. دنیای ما فقط بازتابی است از تمام باورهای ما درباره خودمان، دیگران و واقعیت امور. به ما فقط یک چشم‌انداز در زندگی داده شده و آن چشم‌انداز خودمان است. نزدیک به 7 میلیارد انسان روی این سیاره زندگی می کنند و اگر قرار باشد از هر یک از آنها خواسته شود نظرات خود را درباره انسان‌ها، محیط، سلامتی و خودشان بنویسند، 7 میلیارد پاسخ مختلف به دست خواهد آمد. از دیدگاه هر شخص این تصویر صحیحی است از واقعیت جهان و هیچ کس با کس دیگر در توافق کامل نخواهد بود. دنیای شما می تواند بهشت باشد یا جهنم و آن بسته به این است که خودتان، دیگران و امور را چگونه ببینید. بی خانمانی که بهترین دوستش یک گربه است، ممکن است در واقع شادتر از یکی از ثروتمندترین افراد جهان باشد که هزاران دوست و آشنا دارد. وقتی نمی توانیم وارد ذهن کسی در این سیاره شویم، بهتر است نگاهمان به زندگی خودمان باشد و سپاسگزار هر چیز خوب آن باشیم. اگر مشکلی در دنیایمان است، چیزی در خودمان اشکال دارد. برای کسی که دوست دارد در سراسر جهان مشهور شود، ناشناس بودن رنج بزرگی است. اما برای افراد مشهوری که ذاتاً درونگرا هستند، این واقعیت که زندگی شخصیشان خوراک مطبوعات است یا اینکه هر جا می روند عکاس‌ها در تعقیبشان هستند، کابوس است. ممکن است نخواهید آپارتمانتان بزرگتر از 2 خوابه باشد و نخواهید ازدواج کنید و بچه دار شوید. اما پدر و مادرتان ممکن است به زندگیتان نگاه کنند و سعی کنند تشویقتان کنند این کارها را انجام دهید یا چیزی باشید که به نظرشان خوشبختتان می کند. جامعه ممکن است تصاویری نشان دهد یا فشار آورد که جور خاصی شوید یا کار خاصی انجام دهید. اما اگر چیزی شما را خوشحال می کند که 99% مردم این دنیا را خوشحال نمی کند، نظر هیچی که از شما درست یا غلط نیست. و این بستگی به خودتان دارد. تشویق مردم به اینکه واقعیت خودشان را زندگی کنند موهبت بزرگی است. تشویق دیگران به اینکه واقعیت شما را زندگی کنند بار گرانی است. وقتی در زندگی عشقیتان با خیانت روبرو می شوید، شاید معمول این باشد که سعی کنید شخص دیگری را جایگزین کنید که به شما وفادارتر باشد. اما این درست مانند آن است که لکه ای از شکلات روی صورت خود در آینه ببینید و ساعتها و بلکه روزها آینه را دستمال بکشید تا لکه را پاک کنید. فقط با تغییر خودتان یا تمیز کردن صورت خودتان است که آینه می تواند تغییر را منعکس کند. با تغییر مداوم خودتان، دنیایتان مدام تغییرات را منعکس می کند. اگر دوستانتان از این لذت می برند که هر آخر هفته دور هم جمع شوند و ورق بازی کنند و وقت بگذرانند، اما شما از این کارها خسته شده اید، به جای اینکه سعی کنید همه دوستانتان را متقاعد کنید که کارهایی را که از انجامشان لذت می برند متوقف کنند، فقط به خاطر اینکه شما دیگر از انجام این کارها لذت نمی برید، خیلی راحت تر است که دوستان دیگری پیدا کنید که از آنچه شما لذت می برید لذت ببرند. اگر ناگهان شما اشتیاق عکاسی پیدا کرده اید، ممکن است تماشای صدها عکس از پارک برای دوستانتان آنقدر جالب نباشد که برای شما است. اما خیلی از افراد دیگر هستند که در این اشتیاق با شما سهیمند و حتی ممکن است در حالی که در پارک مشغول عکاسی هستید به آنها بر بخورید. تا وقتی که اجازه می دهید حرکت و تغییر اتفاق بیفتد و تا وقتی که نگاهتان به درون خودتان است و وضعیت‌هایی را که سبب ناراحتیتان می شوند به حال خود رها می کنید و زمان بیشتر و بیشتری را در وضعیت‌هایی می گذرانید که خوشحالتان می کند، جهانتان تغییر خواهد کرد. تغییر ممکن است ظریف و آرام اتفاق بیفتد یا شدید باشد. تمام اینها چیزی نیست جز انعکاس مستقیم جهان درونتان. هیچ کس نباید به دلیل چیزهای بدی که در زندگیتان است سرزنش شود و هیچ کس تنها علت چیزهای خوب در زندگیتان نیست. به یاد داشته باشید هر جا می روید خودتان همراه شماست. شما همان اندازه شور و نشاط دیگران را افزایش می دهید یا می کاهید که آنها با شما می کنند. اگر دوستتان دچار خشم مزمن است و شما همین طور به شکایتهایش گوش می دهید، کمکی به او نمی کنید. تا وقتی که کسی باقی نماند که به شکایتهایشان گوش دهد، آنها به کارشان ادامه می دهند. فقط وقتی کسی دیگری نیست که گوش دهد، ممکن است آنها بتوانند بفهمند که این احتمالاً بهترین روش زندگی نیست. هر برنده جایزه‌ای که روی سن می آید، بلافاصله فهرستی از افراد ارائه می دهد که باید از آنها تشکر کند. اما تمام آن افراد نیز می خواهند از او برای موفقیت‌های خودشان تشکر کنند. وقتی گلایه و سرزنش را کنار می گذاریم، توانایی بیشتری پیدا می کنیم که ببینیم چه می توانیم بکنیم تا تغییر ایجاد کنیم. اگر دیگران را مقصر بدانید که باعث بدبختی شما هستند، دارید وقوع خوشبختی خود را وابسته به تغییر آنها می کنید. شاید نخواهند در کل زندگیشان تغییر کنند یا شاید تغییر بکنند، اما فقط موقتی. وقتی مسئولیت زندگی خود را بپذیرید، در واقع شروع به کنترل کردن سرنوشت خودتان می کنید. می خواهید چه کسی باشید؟ دست خودتان و فقط خودتان است که آن را به انجام برسانید. قسمت دیگر قانون آینه ها این است که با نگاه کردن به مردم در دنیای خودمان و برچسب‌هایی که به آنها می‌زنیم، می‌توانیم ببینیم در درون خودمان چه می‌گذرد. وقتی به چیزی برچسب می‌زنید، یعنی آن چیز در درون خودتان است. اگر نتوانید آن برچسب را بزنید، یعنی آن چیز دیگر در وجود شما نیست. برای مثال، کسی که در تمام زندگی مورد بدرفتاری قرار گرفته، اگر شخص مهربانی وارد زندگیش شود، در وهله اول از این مهربانی بهت زده می شود. برایش غریب است. ممکن است آن را زیر سوال ببرد یا به آن برچسب بزند یا بپرسد انگیزه آن شخص برای این کارهای محبت‌آمیز چیست. گفته کهنی در شاولین هست به این مضمون که کسی نمی تواند چیزی را که ندارد بدهد. کسی نمی تواند چیزی را که به او نداده اند داشته باشد. اگر به کسی محبت کنید که قبلا هرگز چنین تجربه‌ای نداشته است یا حداقل در حافظه‌اش آنقدرها تازه نیست، ممکن است این محبت بازگشتی از جانب او به شما نداشته باشد. اما به خاطر شما این محبت روزی از جانب او به کسی داده خواهد شد. و محبت توسط آن شخص یا شخص دیگری و بسیاری از افراد دیگر به شما داده خواهد شد، مادام که هنوز در وجودتان باقی است. به همین دلیل مهم است هدیه ای را که متقابلاً جبران نشده مستثنا نکنیم. چه محبت باشد، چه دلسوزی، چه بخشندگی. فقط به این علت که کسی که آن هدیه بزرگ را به او تقدیم کردید در مقابل پاسخی نداد، به هیچ وجه دلیل نمی شود که عمل شما پاسخ متقابل نداشته باشد. اگر اجازه دهید عدم پاسخ آنها شما را ناامید کند یا بگویید یک بار سوختم دیگر بس است، یا یک زمانی از این کارها می کردم دیگر بس است، آن تعامل باعث شده فرد بدتری بشوید و تا زمانی که این نگاه را رها نکرده اید در تمام تعامل‌های آینده تان بدتر خواهید شد. این موضوع به خصوص در مورد هدیه ناخواسته بی‌اعتمادی رایج است. وقتی شخصی با کسی آشنا می شود و به او کاملا اعتماد می کند و آن اعتماد به واسطه دروغ، کلک یا هر چیز دیگری شکسته می شود، شخص ممکن است احساس کند لازم است برای حمایت از خود در مقابل رنج بیشتر دیگر به کسی اعتماد نکند. اما با این تصمیم هر کسی را که قابل اعتماد است از خود می راند و تنها با کسانی می تواند همراه شود که آنها هم اعتماد نمی کنند. وقتی کیفیتی را به کسی نسبت می دهیم، بدین معناست که آن کیفیت در وجود خود ما هم هست. این می تواند هم خوب باشد هم بد. به افرادی که می شناسید فکر کنید. به ویژگی های آنها فکر کنید یا فهرستی از ویژگی هایشان تهیه کنید. صادق باشید. این فقط تمرینی برای شماست. بعضی ها را مهربان، بخشنده، با ملاحظه توصیف می کنید و بعضی ها را خودپسند، خودمحور و بی ملاحظه. تمام کیفیاتی که در فهرستتان است در خودتان هم هست. باور کردن این موضوع در ابتدا مشکل است، چون وقتی کسی را خودپسند می نامیم مسلماً فکر نمی کنیم خودمان هم همینطور هستیم. هر فکری که در مورد دیگران می کنید، احتمالاً آنها نیز در مورد شما همان فکر را می کنند. هرگز شده کسی که به نظرتان آدم با ملاحظه ای است، به شما بگوید آدم با ملاحظه ای هستید؟ یا کسی که به نظرتان شخصیت سلطه‌جویی دارد، به شما بگوید سلطه‌جو؟ یا کسی که به نظرتان غیر قابل اعتماد است، به شما بگوید غیر قابل اعتماد؟ در تمام این موارد، هر دوی شما حق دارید. قصد ما توهین به افراد یا متزلزل ساختن آنها نیست. منظور جابجایی شگفت‌آوری در آگاهی است که به شما اجازه می‌دهد حقیقت را درباره خودتان ببینید. همچنین خود را از برداشت‌های دیگران که نمی‌توانید تغییرشان دهید رها کنید. ابزاری است که به شما کمک می‌کند هر جا لازم است اصلاحاتی به عمل آورید و کیفیت‌های فوق‌العاده‌ای در وجودتان ببینید که ممکن است حتی تصورش را نکنید. آینه نمی‌تواند موی زیبایتان را نشان دهد وقتی مویتان زیبا نیست. نمی‌تواند پاهایتان را بزرگ نشان دهد وقتی بزرگ نیست. نمی‌تواند کیفیت منفی را که در وجودتان نیست نشان دهد. و همچنین نمیتواند کیفیات مثبتی را در شما نشان دهد که ندارید. این قانون وقتی به طور کامل درک شود میتواند کمک واقعا بزرگی باشد که درک کنید چرا افراد اینطور که میبینند عمل میکنند. آیا شده گفتگویی داشته باشید با کسی که تازه با او آشنا شده اید یا حتی یک دوست قدیمی یا عضو خانواده و به نظرتان برسد دارید به دو زبان مختلف صحبت میکنید؟ ممکن است ناگهان خشمگین شوند یا متهمتان کنند یا توهین کنند. شما هم حالتی کاملا تدافعی میگیرید و مبهوت میشوید. این وقتی اتفاق میافتد که دو آینه یک چیز را منعکس نکنند. اگر طرف مقابل چیزی در خود داشته باشد که در وجود شما نیست، آن را در شما میبیند اگرچه اصلا وجود نداشته باشد. اگر واقعا آن چیز را نداشته باشید، آن را در طرف مقابل، خودتان یا هیچ کس دیگری نمی بینید، چون در شما وجود ندارد. وقتی این حمله اتفاق می افتد، واقعا ناراحت کننده است. ممکن است سعی کنید توضیح دهید منظورتان چه بود، اما او باز هم چیزی می بیند که در طرفش منعکس می شود. سپس ممکن است از دوست دیگری بخواهید که نظر دهد و کوشش کنید موضوع برای خودتان روشن شود. اگر آن دوست بلا فاصله بگوید اوه خیلی، بدین معناست که آن دوست متوجه شده که او نیز آن کیفیت منفی را دارد. ممکن است هنوز متوجه نشوید و به رغم اطمینان طرف مقابلتان بگویید فکر نمی کنم. حال اگر آن دوست نیز واقعا متعجب شود که چرا آن دوست اول از گوره در رفت، بدان معناست که او نیز آن کیفیت را ندارد. نزدیک بودن به کسی که ویژگی های منفی دارد که در شما نیست خطرناک است. خطر در این است که عصبانیت آنها را به خود بگیرید و در نتیجه احساس خیلی بدی به شما دست دهد. وقتی با چیزی گیج کننده مانند این از جانب کسی که دوستش داریم روبرو می شویم، واقعا آزرده خاطر می شویم و گاهی آن رنج را درون خودمان فرو می دهیم. نمی دانیم چرا آنها اینقدر آشفته یا عصبانی هستند، چون چیزی که می بینند را نمی بینید، اما در ضمن نمی خواهید آنها اینطور آشفته باشند. چیزی که باید درک کنید این است که از شما کاری بر نمی آید که بخواهید آن ویژگی منفی را از وجود طرف مقابل پاک کنید. حتی نمی توانید آن را ببینید. خود او باید وجودش را پاک کند. این چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد و ممکن است هرگز هم اتفاق نیفتد. اگر این چیزی است که مرتب برایتان اتفاق می افتد، تا وقتی نزدیک این گونه افراد باشید خود را آماج ناسزاگویی های آنها کرده اید. می توانید انتخاب کنید که از آنها فاصله بگیرید، یا اگر این مشکل هر هفته یا هر روز اتفاق می افتد ممکن است ترجیح دهید آنها را برای همیشه کنار بگذارید. با نزدیک آنها ماندن و مدام به ویژگی های منفی متهم شدن در حالی که سعی می کنید به آنها کمک کنید که ناراحت نشوند، ممکن است به قدری سعی کنید چیزی را که می خواهند بگویند درک کنید و مورد توجه قرار دهید که دست آخر خودتان هم بعضی از آن ویژگی ها را کسب کنید. آن وقت می توانید آن ویژگی ها را هر جا که می روید به روشنی ببینید. اما متاسفانه این همچنین بدان معناست که آن ویژگی ها در شما رشد کردند. این راه حل خوبی نیست و از شادی عمومی شما و شادی تمام کسانی که با شما در ارتباطند می کاهد. ناگهان ممکن است چیزهای منفی را در دیگران ببینید که در وجود آنها نیست، اما آن ویژگی ها جزی از شما شدند. به همین علت همه جا آنها را میبینید. اکنون خشم و آشفتگی دوستان جدایی ناپذیر شما هستند. دو ویژگی که نشانه اختلاف در آینه ها است. برای مثال، وقتی همیشه ملاحظه کسی را میکنید و به او محبت میکنید، اما طرف مقابل هرگز چنین رفتاری با شما ندارد، ممکن است درک نکنید چرا چنین است و از این بابت کمی عصبانی شوید. این بدان معناست که ملاحظه کاری در وجود او نیست. اگر کسی نسبت به شما خشمگین شود و اصلا درک نکنید چرا، این بدان معناست که چیزی که بابتش از شما عصبانی است حقیقت ندارد. این چیزی است که او در جهان می‌بیند، پس برای او حقیقت دارد، اما اصلا در وجود شما نیست. نمونه هایی از این دست. وقتی کسی خجالتی است اما به مغرور بودن متهم می شود. وقتی کسی راحت و بی‌قید است اما به داشتن رفتار زننده متهم می شود. وقتی کسی مهربان است اما به این متهم می شود که پشت تمام این کارهای قشنگش غرض و مرضی هست. وقتی برچسب می زنید آن چیز در خودتان است. وقتی برچسب میزنند، آن چیز در خودشان است. وقتی هر دو برچسب میزنید، در هر دویتان است. خوب یا بد فرقی نمی کند. به یاد داشته باشید که هر کسی راه خودش را می رود. اگرچه ممکن است ترغیب شوید، دیگری را متقاعد کنید که عملتان صرفاً به خاطر ملاحظه و مهربانی بوده، یا بگویید واقعاً ناراحت می شوید وقتی به چیزی منفی متهمتان می کنند، به هیچ وجه نمی توانید قانعشان کنید که غرضی نداشته اید. ما مانند این است که دو نفر که به زبانهای مختلف صحبت می کنند، سعی در فهمیدن حرف یکدیگر داشته باشند یا مانند فرد بینایی که از دست فرد نابینا عاجز می شود. چون نابینا نمی تواند آنچه را که بینا می بیند، ببیند. وقتی این قانون را یاد بگیرید، علت رفتار به ظاهر عجیب خیلی ها برایتان روشن می شود. ناگهان رفتارشان به تمام و کمال معنا پیدا می کند. هر کسی در اینجا در سفر خودش است. کسانی در زندگیتان هستند که عصبانیتان می کنند و برچسبای منفی به آنها می زنید. به ایشان نگاه کنید. خوب نگاه کنید. به محض اینکه آنها را درون خود ببینید و تغییرشان دهید، از زندگیتان و تمام افراد و محیطتان رخت برمی بندند. به زحمتش می ارزد که تأمل کنید و با خود صادق باشید. لازم نیست بدتان بیاید. حتی برای یک لحظه. چیزی را که ندانید نمی توانید درستش کنید. وقتی دانستید و درست کردید، زندگی تمام کسانی را که می شناسید چه حالا و چه در آینده غنی تر خواهید کرد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه شاهد از الهه.
I'm sorry, I'm sorry.